بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمدلله رب العالمین. عرض شود خدمت شما که جلسه گذشته در مورد اختلالات شخصیت، در مورد کلن اختلالات روانی صحبتهایی کردیم و یه طبقه بندی تقریبا مختصری از اینا ارائه دادیم. بنا شد که یه مقدار اختلالات شخصیت رو بیشتر توضیح بدیم و بحث بکنیم، به این علت که شاید بیشتر مورد توجه شما باشه تو بحث علوم سیاسی، چون به هر حال قطعاً یه سری زمینه‌ها و بحث‌هایی هستش که در علوم سیاسی مطرح میشه که بی ارتباط با شخصیت‌ها و تیپ شخصیت افراد نیست، هرچند مستقیم نباشه بلکه غیر مستقیم هست، حداقل از نظر تاریخی شناخت چهره‌ها و افرادی که به هر جهت چه مثبت چه منفی شاخص بودن در تاریخ میتونه در حال بحث روانشناسی رو داشته باشه که این افراد چه ویژگی هایی رو دارن. البته اون چیزی که ما اینجا بحث میکنیم صرفا جنبه مرضیش رو میگیم، چون بحثمون بحث اختلالات شخصیت، بنابراین جنبه مثبت قضیه، شخصیت های ایدئال و متعالی و مثبت رو طبعا اینجا زیاد بحث نمی کنیم، بیشتر اون جنبه های مرضی. این یک طرف قضیه. از طرف دیگه هم به هر حال ما به عنوان انسان تو جامعه ارتباط داریم و با افراد برخوردهای مختلف داریم. گاهی وقتا هستش که ما متعجب میشیم از رفتار یه آدمی توی اداره یا یه دوستی یا یه همسایی که یه ویژگی خاصی داره که به هر حال برای ما عجیب و غریب به نظر میاد، که این در واقع برمیگرده به همین بحث اختلالات شخصیت. اگر تا حدی بدونیم شاید زمینه در واقع این مسائل اجتماعی رو هم ما دریابیم که چی هست و چگونه باید با این آدم ها در چه حدی ارتباط برقرار کرد. اون دفعه که توضیح دادم گفتم اختلالات روانی عرض شود خدمت شما طبقات مختلفی داره یا اشکال مختلف داره. یه سریش رو گفتیم اختلالات نوروتیک هست. نوروتیک یه دسته رو گفتیم اختلالات سایکوتیک، یه دسته رو اختلالات عرض شود که روانی جنسی، اختلالات روانی جنسی و اختلالات شخصیت و بالاخره اعتیادها. گفتیم اختلالات نوروتیک اون دسته از اختلالات روانی هستند که یک علامت رفتاری مشخص و تکراری در سازمان رفتاری فرد وجود داره که وجود همین علامت رفتاری حکایت از وجود اضطراب میکنه و فرد به خاطر اینکه اضطرابش کم بشه اون رفتار رو یا اون علامت رفتاری رو از خودش نشون میده، نمونش در وسواس، در ترس مرضی یا موارد دیگه. منتها چنین فرد آگاه هست نسبت به مشکل خودش و همین جهت به راحتی به دنبال این هستش که به نوعی مشکل رو حل بکنه و در تلاشه که در صورت امکان مسائل خودش رو حل بکنه. اختلالات سایکوتیک گفتیم اختلالات عمیق روانی هستش که طی اون فرد شناخت و قوه در واقع ارتباط با واقعیت رو از دست میده، تا جایی که در واقع میشه گفتش که این رفتارهای غیرعادی که از خودش نشون میده به شکل همساز و مورد پذیرش سازمان شخصیتش در میاد و همین جد احساس اضطراب نمی کنه، احساس گناه نمی کنه و چون نسبت به مشکل خودش هم طبعا آگاهی نداره، ممکن این استش که در واقع این مبتلا به یه اختلال روانی هست. علاوه بر این مواردی مثل توهم و هذیان و پرش افکار و بریدگی در تکلم و اینها در این فرد وجود بیاد. اختلالات روانی جسمی هم گفتیم اختلالاتی هستن که بیماری های خاصی هستن که صورتش کاملا جسمی هست، یعنی زایای جسمی به وجود میاد اما منشأش منشأ جسمی نیست، منشأ روانی مثل زخم معده، که این هم گفتیم یه دست هست. اختلالات روانی جنسی رو قبلا یه توضیحی دادیم، در واقع عدم ارتباط طبیعی و منطقی در ارضای غریزه جنسی به طور مشروع هست با همسر مشروع، که حالا این جنبه های مختلف داره، یه جنبه انحراف داره، یه جنبه اختلال داره. جنبه انحرافش رو قبلا توضیح دادیم، هرگاه فرد در واقع در مسیر ارضای غریزه جنسیش از صورت مشروعش خارج بشه، این انحراف تلقی میشه. حالا به هر شکلی از در واقع مستوربیشن سلام علیکم یا همون خود ارضایی شروع میشه تا حالتهای دیگه که قبلا اشاره شده. یکیش هم اختلاله، انحراف دیگه نیست، بل یعنی در کنش طبیعی جنسی که فرد رو باید به ارضای نیاز جنسی برسونه، این دوچار مشکل هست. مثلا نمونش گفتیم سرد مزاجی در زنها هست و یا مواردی هست در مردها اتفاق میفته که اینها در واقع مشکلات جنسی رو برای مرد به وجود میاره که ریشه روانی نوعا داره. ضمن اینکه یه سری از اختلالات جنسی هم گفتیم ریشه فیزیولوژیک داره، مثلا ناتوانی جنسی در مردها در یه شرایط زمینه های روانی هست. اعتیاد ها رو هم گفتیم یا وابستگی ها، هرگاه یه فردی از نظر جسمی و روانی به یک ماده شیمیایی وابسته بشه، اونچنان که با قطع این ماده شیمیایی از نظر فیزیولوژیک و سایکولوژیک دچار دگرگونی بشه، اینو میگیم اعتیاد یا ادیشنال، چه حالا خیلی مهم نیست. یه سری هم اختلالات شخصیت که این رو ما میخواییم روزی نگاه توضیح بدیم، چون جزء به هر حال نیست. شما یعنی خیلی وقتی من اگر بخوام کتاب رو بگم یه وقت سنگین میشه برای شما، این رو میخواید یادداشت کنید. ساعت قبل هم همین کار رو کردن که دیگه من این رو به شکل جزء بهتون ندم که خیلی هم سنگین بشه هم سریع، چون خیلی مفصل نیاز نیست. اختلالات شخصیت عبارت است از یک سری ویژگی ها و خصوصیاتی که به صورت ثابت و پایدار در طرز تلقی و برداشت فرد از محیط و خود دارد، که این نگرش در گستره وسیعی در میدان وسیعی از زمینه‌های شخصی و اجتماعی او تجلی پیدا می‌کند. اختلال شخصیتی زمانی مطرح می شود که ویژگی های مذکور به صورت انعطاف ناپذیر و غیر منطقی در برخورد فرد با محیط آشکار شود، که نتیجه این امر بروز آسیب و فساد در روابط بین فردی او با دیگران است. خواه این آسیب در زمینه اجتماعی باشد، خواه در زمینه شغلی و خانوادگی. زمینه اختلالات شخصیت در قبل از بلوغ تا حدی قابل شناختن است و معمولا در بخش اعظم زندگی بزرگسالی ادامه پیدا می کند. افرادی که مبتلا به اختلالات شخصیت هستند کسانی هستند که دارای علامتی رفتاری که برایشان مسترب کننده باشد نیستند به همین جهت آنها را در اصطلاح روانکاوی نوروزهای منشی نیز میگویند که این امر در مقابل اختلالات روان نژند یا نوروتیک چه به نوروزهای علامتی معروفند قرار دارد از مشخصات بارز دیگر اختلالات شخصیتی مادام العمر بودن آن است که به صورت رفتار تکراری ناهنجار که معمولا علائم جسمی و روانی به همراه ندارد تجلی پیدا می کند. این افراد معمولا بدون اضطراب بوده و در مقابل اعمال غیر منطقی خود احساس گناه کمتری دارند. چون مسائل بیمار به صورت یک شکل زندگانی ناهنجار در آمده است، معمولا نیازی به مداوا و درمان در خود نمی بینند. در حالی که در نوروزهای علامتی فرد به دنبال درمان است. قابلیت تحریک پذیری و تحمل این افراد بسیار کم بوده قابلیت تحریک پذیری در این افراد زیاد بوده و توانایی تحمل کم می باشد. به همین جهت با کوچکترین واکنش با کوچکترین تحریک واکنش شدید نشان می دهند. عوامل مؤثر در پیدایش اختلالات شخصیت. مهمترین عوامل مؤثر در اختلالات شخصیت عبارت است از یک، عوامل سرشتی، که بیشتر به صورت عامل
مستعد کننده عمل می کند. پریدیسپوزیشنال فاکتور می دن این رو، عامل مستعد کننده عمل می کند. دو، عوامل ژنتیک سه، عوامل محیطی مانند علف تقویت رفتار کنشنمایی که به صورت رفتار انحرافی صادر می شود. کلن تقویت رفتار منحرف خصوصا در کودکان. حالا اینو اصلا غیر عادی در واقع رفتار خارج از اون استاندارد، حالا اینو من شاید نمی نوشتم راحت تر بود، تقویت رفتاری که صورت انحرافی داره. اصلا ما توی بحث یادگیری رو حالا من اینجا توضیح ندادم، اگه توضیح میدادم بحث میشد شاید خیلی بهتر بود، خب فرصت نبود. ما یک بحثی داریم در یادگیری به نام شکل‌دهی در رفتار. شکل‌دهی در رفتار، این که در کودکان حتی در بزرگسالان ما رفتار رو باید چجوری شکل بدیم. از اون کارهایی هستش که مربوط هست بیشتر به نظریه اسکینر. اسکینر رو البته منسجم کرده و مدون کرده و به شکل تکنولوژی رفتار ارائه داده. این پدیده توی رفتار کودکان و حیوانات خیلی مهم و مؤثره. در پدیده شکل دهی رفتار یا کلن در تغییر رفتار، حالا به هر شکلش، حالا چه شکل دهی باشه که غیری، بحثیست به نام تقویت. میگن تقویت عاملی هستش که موجب افزایش احتمال وقوع رفتار می شود. عاملی که موجب افزایش احتمال وقوع رفتار می شود میگیم تقویت، که به صورت‌های مختلف وجود داره، تقویت مثبت، تقویت منفی. حالا رفتار بچه معمولا تحت تاثیر این مکانیزمه. اگر یه بچه یه کودکی در خانواده، در محیط جامعه، در مدرسه رفتار خلاف انحرافیش مورد تقویت واقع بشه، این باعث میشه که اون رفتار چیه؟ تثبیت بشه. حالا اگر این رفتار صورت انحرافی داشته باشه، طبعا زمینه پیدایش شخصیت ضد اجتماعی یا کلن اختلال شخصیت رو در بزرگسالی برای او خواهد داشت. بنابراین تقویت هر نوع رفتار غیر استاندارد و غیر طبیعی و غیر عادی به شکل مکرر میتونه زمینه پیدایش اختلال شخصیت رو برای اون فرد در سنین بزرگسالی فراهم بکنه. پس یکی، دو نظم و انضباط غیر معقول یا معیوب، دیسپلین معیوب، نظم و انضباط غیر معقول. ما بیاییم سیستمی رو ایجاد بکنیم که مقررات و قوانین کاملا صورت غیر منطقی داره و فشار میاریم که لزوماً اون قوانین و مقررات اعمال بشه و اجرا بشه، بدون اینکه اجازه بدیم بچه رشد طبیعی خودش رو طی بکنه. توی خانواده ها هست معمولاً، بعضی از خانواده ها که میخوان خیلی دیگه فرض کنید که کنترل داشته باشن رو بچه‌شون و بچه‌شون رو در واقع به حساب خودشون اونطور که دلشون میخوان تربیت بکنن، اینها میان یه سری قوانین رو اعمال میکنن، مقرراتی رو که این قوانین و مقررات با در واقع سازمان رشدی فرد، با شرایط رشدی فرد هماهنگ نیست. چون هماهنگی نتیجهش این خواهد شد که بچه نتونه تحمل بکنه، و اگر هم تحمل بکنه در واقع به شکل یک عنصر منجمدی که اسیر این مجموعه قوانین در میاد و در بزرگسالی باز این مستعد ابتلا به برخی از این اختلالات شخصیت میشه، مثلا اجبار، شخصیت اجباری یا وابسته، معلول نظم و انضباط، یا شخصیت ضد اجتماع. یکی از عوامل اصلیش همون نظم و انضباط غیر معقول هست. و بالاخره جیم همانند سازی با مراجع قدرت که بحثش رو قبلا گفتیم. تحقیقات هم نشون میده که یه سری از اختلالات شخصیت مثل شخصیت های ضد اجتماع، اینا معمولا کسانی هستن که پدران این بچه هم ضد اجتماع بودن، این شخصیت خاص رو داشتن، این اختلال شخصیت رو، بنابراین از طریق همانند سازی این قضیه منتقل شده به اونها و اونها هم پیدا کردن. این عوامل مهمی هستش که معمولا در پیدایش اختلالات شخصیت مؤثره. اکثریت عوامل برمیگرده به عوامل از شرف خدمت شما محیطی، ضمن این که عوامل سرشتی و ژنتیک هست، ولی بیشتر روی عوامل محیطی، همین جنبه های تربیتی که از دوره کودکی و خانواده و اینا شروع میشه و این زمینه ها رو ایجاد میکنه. حالا شما سوال داشتید. کلن ببینید کنش در واقع یعنی رفتار. ببینید کنش نمایی در واقع رفتار واکنشی ما بگیم، رفتاری که اصطلاحاً چجوری بگیم از منطق بر نخیزه. میگن طرف خلاصه رو احساساتش این حرکت رو کرده، اینو میگن کنشی. کنشی یعنی خلاصه مثل یک فرض کنید که توپیه که وقتی میدنیم زمین، این توپ تحت تاثیر انعکاس و اون برخوردی که در واقع با زمین داره یه رفتار واکنشی داره، یه میره بالا. این کنشی همون عکس العمل یا حالا رفتار عکس العملی، رفتار کنشی یعنی این که ما تحریک کردیم در واقع پاسخ اون تحریک رو داده بدون این که معقول باشه، منطقی باشه. این در واقع هست کنش واکنش در واقع متقابل که تو این رابطه است. حالا اینجا هم که باز میگم رفتار در واقع کنشی، رفتاری که ناشی از تحریکات محیطه، در پاسخ به محیط بدون این که اراده ای اختیاری کنترلی روی اون رفتار باشه، عموما اینه. این که وقتی میگیم کنش نمایی، فردی که رفتارش تحت تأثیر تحریکات محیط تعیین میشه بدون این که مهار بکنه، بدون این که کنترل بکنه، بدون این که تسلط منطقی داشته باشه روی رفتارش، این میشه کنش نمایی. انواع اختلالات شخصیت عبارت است از یک اختلال شخصیتی پارانوئید، یک اختلال شخصیتی پارانوئید پارانوئید پرسونالیتی. مشخصه برجسته این اختلال شخصیتی عبارت است از سوء ظن و بدگمانی. مشخصه برجسته این اختلال شخصیتی عبارت است از سوء ظن و بدگمانی و بی‌اعتمادی عمومی و بدون تحمل نسبت به مردم، همراه با حساسیت زیاد و محدودیت عاطفی، همراه با حساسیت زیاد و محدودیت عاطفی. افراد مبتلا به این اختلال معمولا در جستجوی معالجه و درمان نیستند. افراد مبتلا به این اختلال معمولا در جستجوی درمان نیستند. این اختلال در مردان شایع‌تر، در میان مردان شایع‌تر از زنان است، به دلیل محدودیت عاطفی در این افراد، صمیمیت در روابط اجتماعی در حد اقل، صمیمیت در روابط اجتماعی در حد اقل خود می باشد. بیماران پارانوید در تلاشند که تمام مسائل را به صورت شخصی در آورند و بیش از حد نسبت به معیارهای اخلاقی پایبندند و دائما در صدد جمع‌آوری اسناد در مورد رفتارهای غیرعادلانه دیگرانند. یه توضیح من اینجا بدم. یه پارانوید اینجا گفتم، یه پارانویا داریم. پارانوید با پارانویا فرق میکنه. پارانوید جنبه شخصیتی که گفتم هر زندگیشون میکنه، کلا روابط در واقع عادی رو دار خواهد دید، منطقی خصیصه های شخصیتی رو که به شکل منش در آمده اینا رو داره. در پارانویا ها درست که در اینجا هم سوء ظن است، بدگمانی است، ولی سوء ظن و بدگمانی که توأم با چیه؟ از دست دادن شناخت، توأم با قطع ارتباط با واقعیت، توأم با حالتهایی مثل هذیان، توهم و مسائل از این قبیله که جزء سایکوزها میشه، جزء سایکوتیکا، جزء اون دسته دوم بعد از نوروزها گفتم روان پریش میگن اینا رو. این داره فرق میکنه. البته میگم زمینه های مشترکی داره، ولی شخصیت پارانوید دیگه توهم نداره، دیگه هذیان اون حد نداره. این میشه شخصیت پارانوید. دو، شخصیت اسکیزوئید. معمولا اختلالات شخصیتی خیلی سخت معالجه میشن. حالا وسواس رو هم میگیم دیگه، شخصیت اجباری. معمولا اینا خوب نمیشن، خیلی سخته، برای اینکه خود اول شخصیت گفتم انعطاف ناپذیره. به دلیل اینکه انعطاف ناپذیره، این یه مشکلی که در خوب شدن اثر داره. از طرف دیگه اینها نیازی نمیبینن به درمان. یه آدم وسواس علامتی احساس میکنه باید خوب بشه، میگه خودم هم نمیدونم، دست خودم نیست، عاجز شدم دیگه، هی دست رو ماهی دارم، مثلا هر روز 20 دفعه با صابون دارم میشورم، با الکل میشورم، میگه خودم هم زنده شدم، میخوام یه جوری خوب شم. توی اینجا مثلا اختلال شخصیتی اجباری که در واقع جنبه غیر علامتی همون وسواس هست، نیازی در به خوب شدن نمیدونه، میگه این که من فکر میکنم این درسته، نظرین خیلی سیغر هم به همین جهت یدنده هستن، حرفی که میزنن میگن همونه، حالا هر کدوم به شکلهای مختلف ها. متخصیصه در دسته مثلا توی اختلال پارانوید اینجوره، تو حالا اسکیزوئید بیشتر حالا محدودیت در روابط اجتماعی هست، در روابط عاطفی دیگه جنبه سوء ظن و بدگمانی اینا خود طبعا دیگه نداره. اینا معمولا چون این ویژگی ها رو دارن خیلی سخت خوب میشن، خیلی سخت، و لذا به شیوه های درمانی کمتری هستش که اینا بتونن تونسته باشن پاسخ مثبت بدن. معمولا هم در سطح جامعه پراکنده هست، و همین جد ممکنه مثلا یه دفعه شما یه همسایه‌ای رو ببینید میگه این چه آدم متکبریه، چقدر از خود راضی، رفتارهایی که داره انجام میده خودش خیلی عجیب غریبه، حق همسایگی رو رعایت نمیکنه، یه حالت مثلا تلفکاره. مثلا شما فرض کنید یکی میاد ماشینش در خونش میزنه، یه آدم میاد جای پارک پیدا نمیکنه، مثلا میاد میگه آقا ماشینشو بزنه اونور، من میخوام پارک کنم اینجا، میگه وای اونجا دم خونه خودم و فلان اینا، مثلا بعدی که بهش خواهش بکنه میگه وای مثلا ما حالا اومدیم جا نداریم میخوایم اینجا بزنیم اینا، یه خیلی طلبکارانه. این میشه اختلال شخصیتی. این زمینه شخصیتی در واقع غلط و معیوب هستش که به شکل مثلا نارسیسیسم یا خودشیفته تو این آدم تجلی پیدا کرده. یا بعضی از شما میبینید که مسئله کوهنه ما مشکل دارید، همه شما اینجا نشستید همه مشکل دارن، خیلی وقت هم از دوستتون گیر میارید، خلاص درد دل میکنید، مشکلاتتون رو بهش میگید، اون در حد معمول و طبیعی. میبینید بعضی از آدم ها اومدن یه مشکل کوچیک اونقدر بزرگ میکنه که اصلا کوهی یاره میکنه. خب این یه شکل خاصه که مثلا حالا شخصیت نمایشی هست. ویژگی های مشخصی به حال اینا دارن و به دلیل در واقع سیور بودن شخصیت هیچ وقت تقریبا خوب نمیشن. به غیر از سطح جامعه هم شایع هستن. عموماً هم که مراجعه میکنن پیش روانشناس روانپزشک زود در میرن از قضیه و یا بارها و بارها میرن دوباره رها میشن. ممکنه اون رفتنهاشون هم به دلیل فشار اطرافیان باشه. اینه که خیلی خلاصه به خوب شدن اینها نباید امید داشت. چی؟ حالا من خدمتون میگم. ببینید روابط عاطفیشون خیلی سرده. فرض کنید که رفیقش رو میبینه، برادرش رو آدم میبینه، خب یه در واقع احساس عاطفی بهش دست میده دیگه. میخواد مثلا برادرش که فرض چند ساله ندیده، خب طبیعیش اینه که آدم مثلا میگیره بغلش میکنه، بوسش میکنه، فرض یه رابطه است. بچه‌ش رو میبینه به این شکل، دوستش رو میبینه، یه ارتباط عاطفی با زن و فرزند رو همین رو. اینا محدودیت تو این زمینه دارن، کم میارن همیشه. میبینی مثلا 3 سال برادرش رو ندیده، وقتی میبینه انگار که مثلا دیروز هر روز دیدهش، مثلا اینجور برخورد میکنه، خیلی سرد و خیلی کم عمق. به همین جهت توی زندگی خانوادگیشون هم اینا بچه هاشون ممکنه دچار مشکل بشن. باز زودرنج فرق داره. زودرنج یعنی در واقع اوورسنسیتیزیشن یا بیش از حد حساس. ممکنه مثلا یه آدمی با یه کلمه زود ناراحت بشه، اینو میگن زودرنج. با یه رفتاری از رفتار ماها که خیلی معمولی باشه زود ناراحت بشه، در حالی که یه کسی دیگه نه، خیلی راحت این رفتارها رو، این حرفای ما رو، گفتای ما رو تمام. اون زودرنجی فرق می‌کنه، اون حساسیت بیش از اندازه است، افراطیه. خب شخصیت اسکیزوئید، مشخصه بارز این اختلال عبارت است از کمبود ظرفیت و توانایی در ایجاد رابطه اجتماعی. کمبود ظرفیت و توانایی در ایجاد رابطه اجتماعی که همراه با فقدان احساسات گرم و محبت آمیز نسبت به دیگران است. این قبیل افراد در مقابل تحسین و تمجید و یا انتقاد دیگران کاملا بی تفاوت می باشند. در مقابل دیگران از واکنش هیجانی نامناسب برخوردارند و معمولا روحیه شوخ طبعی را فاقد هستند و در اغلب اوقات سرد و بری از اجتماع هستند. فعالیت های آنها بیشتر جنبه فردی داشته، فعالیت های آنها بیشتر جنبه فردی داشته و از این که با دیگران رابطه داشته باشند شدیداً اجتناب می کنند. به همین جهت شخصیت درونگرا نیز با آنان گفته می شود. شخصیت درونگرا، در خود فرو رفتن، دائما توجه دارن به محرکای شاید درونی بیشتر. این به شخصیت اسکیزوئید. سوم شخصیت اسکیزوتایپ. اسکیزوتایپ ویژگی اصلی در این شخصیت، در این اختلال شخصیتی، ویژگی اصلی در این اختلال شخصیتی عبارت است از انواع عجیب و غریب
در افکار و اندیشه و گفتار و رفتار، که معمولا آشفتگی فکر در این افراد بیشتر از نوع جادویی بوده. آشفتگی افکار در این نوع افراد بیشتر از نوع جادویی بوده به این معنا که زمینه هایی از افکار پارانویدی، زمینه از افکار پارانویایی، پارانویا، زمینه از افکار پارانویا در آنها ملاحظه می شود. اختلالات ادراکی شامل واقعیت زدائی، اختلالات ادراکی شامل واقعیت زدائی و خطاهای ادراکی مکرر است. روانی در تکلم نداشته، روانی، روان، روان، روانی در تکلم نداشته، لاشن در حد گسیختگی کلامی، در حد گسیختگی کلامی نمی باشد. خب شیوع این بیماری در سطح دو جنس نامشخص است. شیوع این بیماری در سطح دو جنس نامشخص است. این معلوم است. گفتیم مثلا پارانوید در مردها بیشتره تا زنها. این مشخص نیست. مثل اسکیزوئیده. حالا اون یه ویژگی هایی مثل اسکیزوئید رو دارن، اما علاوه بر اون افکار این مقدار عجیب و غریب هم دارن. در گفتارشون فلان اینا مثلا بعضی افراد هست، خیلی آدم های خلاصه مقدار گوشه‌گیر اینا هستن، بعدم تا حرف بزنیم یاد جادو کردن فلان شده از این حرف ها، که ممکنه یه جاهایی هم با اون تعصبات خرافی واقعا این شدید آغشته بشه و همراه بشه. افراد اسکیزوئید معمولا مشاغلی مثل سوزنبانی توی راه آهن، کارهایی که خلاصه رابطه اجتماعی توش نیست انتخاب میکنن. بعضی وقتا شاید شما مشاهده کرده باشید یا شنیده باشید که میگن فلان آدم تک و تنها توی منطقه بیابونی مثلا دور از مثلا روستا و بخش رفته، دو تا اتاق ساخته، تک و تنها در اونجا زندگی میکنه. این آدم مسلما زمینه اسکیزوئید رو باید داشته باشه که چنین در واقع شکلی رو داره، خودش رو از جامعه و از روابط اجتماعی داره دور میکنه. چهارم، اختلال شخصیتی نمایشی. اختلال شخصیتی نمایشی ویژگی بارز و برجسته در این اختلال شخصیتی عبارت است از رفتار اقواگرانه و نمایشی همراه با بیان مبالغ آمیز، مبالغ آمیز مشکلات و مسائل. این افراد دارای آشفتگی و پریشانی در روابط بین فردی هستند. افراد مبتلا به این اختلال بسیار سرزنده و نمایشگرند. روانی در کلام آنها قابل توجه است و همواره در صدد هستند که توجه و نظر دیگران را به سوی خود جلب نمایند. علاقه افراطی به اقراق‌گویی داشته و همواره در تلاشند تا خود را مظلوم و قربانی معرفی کنند. رفتار واکنشی شدید از خود ظاهر می کنند و در صورتی که تحریک مختصر شوند حالت هیجانی شدید پیدا می کنند. به چی پدیده های نو و تازه بیش از اندازه علاقه داشته و همواره مشتاق صحنه های مهیج هستند. از فعالیت های روزمره و تکراری به سرعت خسته می شوند ظاهر این بیماران جذاب و جالب جلوه می کند. و همواره در صدد تسلط بر جنس مخالف هستند برای تغییر در رفتار طرف مقابل تهدید و اقدام به خودکشی امری رایج می باشد. در بعضی از این افراد رفتار جنسی به صورت بیبند و بار تجلی می کند. این اختلال بیشتر در جنس مؤنث شایع هست، لیکن در صورتی که جنس مذکر نیز مبتلا به این اختلال باشد، رفتار نمایشی او الگوهای زنانه خواهد داشت. خب اینم حالتهای هیستریانیک در واقع که به این صورت خلاصه فوق‌العاده اشتباه هستن، اغراق آمیز اصطلاح رفتارشون، گفتارشون، کردارشون در صدد جلب توجه هستن، خیالی در کلامشون فوق‌العاده زیاد، ممکنه حتی فرد خیلی بی‌سواد هم باشه اما اونچنان تحریک بکنه اطراف و دیگران رو که واقعا تحت تأثیر قرار بده. معمولا وقتی که به روانپزشک و روانشناس مراجعه میکنن این تیپ جزء در واقع گروهی هستش که بیشتر مراجعه میکنه، منتها نه به قصد درمان بلکه به قصد این که بتونه یک طرفی رو، یک فرد رو گیر بیاره که نظر اون رو نسبت به خودش جلب بکنه. از این جهت پیشه روانپزشک مراجعه میکنه یا روانشناس یا یه فردی که به هر حال نقشی در درمان داره. و در یه جاهایی ممکنه حتی در موقع وقتی اون ارتباط عاطفی برقرار بشه توقعات ویجا و غیر منطقی و معقول از طرف مقابل داشته باشه که همین امر منجر میشه که یه سری از مشکلات رو به وجود بیاره و تأثیر حتی بذاره در صحنه درمان و عرض کنم که قضیه رو نیمه تمام باقی بگذاره فرد. در یه موارد خیلی خیلی شدیدش تر از بیمارستان روانی در میاره که دیگه تظاهرات حتی ممکنه جسمی هم ظاهرن داشته باشه که اونجا دیگه نیاز هستش که فرد اصلا در بیمارستان هم بستری بشه. این اختلال شخصیتی هیستریک هیستریانیک
این سارهایی
که فرمودید اون رو آخریش که یه نمایی که گفتن یک نمایی معنی این کلمات از اسکیزوفرنیا معنیش که فکر رو دونم. حالا اسکیزوفرنیا رو همون رو گذاشتن تو فارسی، اسکیزوئید رو همون هست، چیزی نیست که مثلا معادل فارسی داشته باشه. حالا در تعریف هم این رو دیگه جا انداختم که اسکیزوئید شخصیتی هستش که خیلی انفعالی هستش، اجتماع گریز هست، روابط عاطفی سردی داره. اینجا می آدم رو میگیم اسکیزوئید. اسکیزوتایپ کسی هستش که خصوصیات اسکیزوئید رو داره به اضافه یه مقدار افکار عجیب و غریب، رفتار عجیب و غریب، گفتار عجیب و غریب که جنبه های رسلو گفتم نمونش مثلا تفکرات جادویی هستش که در واقع در آشفتگی فکر اینها مشاهده میشه. لذا این دوتا رو من معادل فارسی نمیبینم، یعنی انزوا طلب نه، ویترا آر رو میگن انزوا طلب. انزوا طلب بحثش فرق میکنه، این شخصیت اسکیزوئیده. انزوا طلب بحثش فرق میکنه،
شخصیت
روحیه. ما شخصیت رو تعریف کردیم، گفتیم در واقع اون مجموعه ویژگی ها و خصوصیاتی هستش که از رفتار ما صادر میشه به دست ایجاد سازگاری انطباق با محیط و تمایز هر فرد با دیگران. این رو ما میگیم شخصیت. حالا روحیه که در واقع میگیم، روحیه یه واژه‌ای هستش که در واقع جنبه شاید عامیانه داره، منتها اگر بخوایم بیام یه مقداری بود روانشناسی بدیم، اون بود هیجانی و عاطفی فرد رو میگیم روحیه. شاید بود هیجانی که گفتیم چیه؟ اون دفعه بحث کردیم ببینید همین شخصیت مثلا حالا شاید گفت حالش اینجا میگن اومدن به جایی که بگن شخصیت روحیه دارن میگن، این یه واژه عامیانه هست. اگر اون جنبه هیجانی و عاطفیش ما منظورمون باشه که خب در واقع اون یه بوده. اگر فرض کنید خود شخصیت که مفهوم کلیش باشه که طبعاً این نیست، اون یه چیزی دیگه. حالا اینجا که میایم روحیه، در واقع میگیم اون بُعد هیجانی و عاطفی شخصیت ما هستش که برای انجام این کار مثلا مناسب است یا نه. اون دفعه یه چند تا واژه رو من نوشتم، یکی شخصیت بود، یکی طبع بود یا مزاج، این بیشتر روحیه میشه، یکی منش بود، یکی ترس بود. گفتم اینو با هم فرق میکنه. شخصیت جنبه کلیه، اون سازمان متشکل و پویای روان جسمی که رفتار ما رو تعیین میکنه، ایجاد انطباق و سازگاری بین ما و محیط میکنه و ما رو از دیگران متمایز میکنه. طبع یا مزاج، یا حالا بگیم روحیه، بگیم طبعش نمیخوره، جنبه هیجانی و عاطفی شخصیته. ببینید شخصیت اگر منشوری ما در نظر بگیریم، یک وجهش میشه طبع، یه وجهش میشه منش، یه وجهش میشه سرش، یه وجهش میشه خصیصه. خصیصه طبع. حالا اینجا جنبه هیجانی عاطفی رو میگیم طبع، منش رو جنبهی گفتیم میگیم که جنبه چیه؟ اخلاقی مذهبی معنوی داره. اون دفعه مثال داریم میگیم فلانی آدمه خوبیه، اون یکی آدم شارلاتانیه، آدم قالطاقیه. مثلا اینی که میگیم شارلاتان قالطاقی آدم سلیم و نفس، اینجا داریم منش اون آدم رو توجیه میکنیم، توصیف میکنیم. ممکنه یه آدم خیلی هیجانی باشه اما سلیم و نفس باشه، آدمی وارسته باشه، از نظر منش خیلی قسم مثبتی داشته باشه، در حالی که همین آدم خیلی هم هیجانی باشه، خیلی احساسی باشه. دیدید دیگه الان مثلا بعضی افراد هستن خیلی آدم های سالمی هستن، پاکی هستن، از جهت در اینا خیلی هم حساسن. ببینه یه کسی در گوشه یکی دیگه زده، ممکنه گریه بکنه، ممکنه ناراحت بشه، این میشه طبع یا مزاج یا همون هیجان. سرش جنبه های مورفولوژیک و سایکولوژیک
که گفتیم ریشه در وراثت داره هست، خصوص جنبه عملی شخصیته. هر کدوم از ما یه ویژگی‌های عملی داریم تو زندگیمون، تو کارمون، نحوه عمل کردنمون هست، اون میگه خصوصیت یا trait. این به این صورت، حالا روحیه رو میشه گفت تقریبا معادل طبعه، تقریبا میشه گفت معادل طبعه که میگیم این روحیه رو داره. مثلا میگیم طرف طبع اسکیزوید رو داره، روحیه اسکیزوید رو داره. اسکیزوید یعنی چی؟ یعنی کسی هستش که روابط اجتماعیش محدوده، روابط عاطفیش محدوده، از خونم میخواد بیشتر تو کارهای فردی شرکت کنه. مثلا من حالا توضیح ندارم، مثلا افراد اسکیزوید تو فعالیت‌های فردی بیشتر شرکت می‌کنن، تو بازی ورزش به جای اینکه والیبال، بسکتبال، فوتبال که بازی‌های دست جمعی شرکت نمی‌کنه، میره بیشتر توی دو میدانی مثلا به کار فردی تنها می‌خواد باشه. این روحیه اسکیزوید. اسکیزوید تایپ همون حالت متفاوت اضافه اون افکار یه مقدار عجیب و غریب که گفتیم در این فرد است. بعضی از اینا معادل فارسی نداره. این هم از مشکلات ما هستا که یه فرهنگستانی میخواد بیاد کار بکنن، متخصص باشن برای این واژه های انگلیسی، معادل های فارسی رو بسازن. به همین جهت خیلی از واژه های انگلیسی اومده یا لاتین اومده جا افتاده و ما هم پذیرفتیم، شاید حالا به دلیل این مقدار اون و اصل مسئله یه مقدارم به دلیل این که شاید اصلا نشه واقعا توی فرهنگی همه این واژه هایی رو که از بیرون میاد وارد کرد، همونطور که مثلا واژه هایی که از فارسی ممکنه بره اونجا یا از عربی بره اونجا نتونن همه رو اینن مجبور بشن اینش رو بپذیرن، همه رو نمیتونن معادل سازی کنن، اینش رو بپذیرن و عمل بکنن. و همینجاست خیلی از واژه هایی که توی پس زبان انگلیسی به کار میره ممکنه فارسی و عربی و ریشه فارسی عربی داشته باشه. خب اختلال شخصیتی خودشیفته، مثلا این رو اولا گفتن خودشیفته، نارسیسیزم. نارسیسیزم ویژگی اصلی این اختلال عبارت است از خود بزرگ بینی، خود بزرگ بینی و بی همتا شمردن خود. چنین فرد معمولا نیاز شدید به این دارد که مورد توجه و تحسین دیگران واقع شود و در روابط بین فردی همیشه خود را ذی حق تلقی می کند و به همین جهت به بهره کشی عادت کرده است. عزت نفس در این افراد فوق‌العاده ظریف و شکننده است و در و به همین جهت در رابطه با دیگران فوق‌العاده بی‌ملاحظه می باشد. معمولا خیال پردازی که ریشه در ذهنیات فرد داشته و غیر واقعی است و شامل مواردی مانند قابلیت و استعداد، ثروت، قدرت و زیبایی بی حد است در افکار این افراد وجود دارد. خب اینم اختلال شخصیتی خودشیفته افراد نارسیسیزم. نارسیسیزم هم که گفتیم اون دفعه اصطلاحی هستش که فروید گرفته از اون نارسیوس یونانیه یا قهرمان یونانیه که در اساطیر یونان هست، عکس خودش رو در آب میبینه، شیفته عکس خودش میشه و لذا عاشق در واقع عکس خودش میشه و به همین جهت هستش که ببینیم بیش از اندازه هر روز این آدم میرفته و عکس خودش رو میدیده و فروید هم این رو گرفته آورده در مورد شخصیت های خودشیفته این رو بحث کرده که امروز هم ما میبینیم که بیشتر همون جنبه تکبر و خود بزرگبینی و استکباری هم که میگیم به شکل فردیش همین هست که البته میتونه تبدیل بشه به روح اجتماعی و بعد کلی تجربه پیدا بکنه و یک جامعه در صورت که اگر اکثریت افرادش یک چنین شخصیتی رو پیدا بکنن کل جامعه میشه یک جامعه متکبر و مستکبر که ممکنه ما ببینیم و امروز هم نمونه اعلای این قضیه جامعه امریکا هستش که حتی افراد رو واقعا با این شخصیت بار آورده. یه تحقیقی رو شاید گفتم انجام دادم در مورد تمر، اومدن تمرهای کانادا و آمریکا رو که قطع و اندازشون عیناً مثل هم بود یکی بوده، دادن به بچه های آمریکایی، گفتم به نظر شما کدوم بزرگتره در حالی که اصلشون یکی بوده. اکثریت این بچه ها گفتن که تمرهای آمریکایی بزرگتره، یعنی دوست داشتن که خلاصه اون باشه در حالی که اصلش یکی بوده. حالا این یه طرفش ممکنه اون ارق ملیگرایی و نمیدونم حالت ناسیونالیزم باشه، ولی یک طرف دیگه قطعا همین حالت نارسیسیزمی که در این افراد است. اختلال شخصیتی ضد اجتماع، اجتماع آنتی سوشال پرسنالیتی، اختلال شخصیتی ضد اجتماع آنتی سوشال پرسنالیتی دیزوردر. ویژگی اصلی این اختلال عبارت است از داشتن سابقه ضد اجتماعی مستمر و مزمن که معمولا حقوق دیگران را زیر پا گذاشته و همواره سعی در انجام اعمال خلاف قانون و مقررات دارد. چنین افرادی معمولا در سابقه خود در قبل از سن 15 سالگی دارای مواردی مانند فرار از مدرسه، اخراج از مدرسه، دزدی، دروغگویی، روابط جنسی نامشروع مکرر، فیلگردی، سوء استفاده از مواد مخدر، گرفتن نمرات درسی پایین که متناسب با سطح هوش واقعی آنها نیست، قانون شکنی و زیر پا گذاشتن مقررات مدرسه و چند تا نقطه می باشند. این قبیل افراد در طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه بیشتر وجود دارد و در سابقه تربیتی آنها زمینه‌هایی از طرد شدگی عدم رسیدگی به نیازهای اولیه، محرومیت و نقص در توجه عاطفی و نقص در توجه عاطفی دارند. پس از دوره جوانی در صورت پایدار شدن اختلال شخصیتی، رفتارهای مانند عدم توانایی به حفظ شغل ثابت، قبول نداشتن معیارهای اجتماعی، ناتوانی در ایفای نقش پدری، در رابطه با فرزندان، عدم ایفای تعهدات مالی در مقابل دیگران، به شرطی که قادر به ایفای اون تعهدات باشند، عدم توانایی در نگهداری همسر به طوری که معمولا منجر به طلاق، رها کردن همسر و یا ازدواج مجدد می شود و بالاخره دزدی های مکرر یا حرفه‌ای، ورود در باندهای فاسد اجتماعی و پذیرش مشاغل غیر قانونی و نامشروع و رفتارهای پرخاشگرانه مانند کتک زدن به زن و فرزند و بالاخره فقدان برنامه منظم در کار و زندگی می شوند. این اختلاف در مردها بسیار شایع تر از زن هاست. زمینه های سرشتی و وراثتی نیز در این اختلال نقش مؤثر دارد. تحقیقات نشان داده است که فرزندان این قبیل افراد نیز معمولاً مانند آنها مبتلا به اختلال شخصیتی می شوند. خب اختلال شخصیتی اجتنابی avoidant personality disorder، مشخصه اصلی این اختلال شخصیتی اجتنابی. بله، حالا میخواید برم تشکر بکنم برای مطابق در این حدی که گفتم سوال میدم، چون اینجا خیلی مفصل‌تر و پیچیده‌تره، این وقت ممکنه نه حالا این تکرار قرآن من دیگه اینا رو کلی گفتم، همینه، به خاطر همینه میگم. حالا خواستید من میگم براتون مفصل تکسی بشه، حالا من این رو دیگه آخریش رو میگم، حالا آخریش که نیست، من دیگه آخریش رو میگم. مشخصی اصلی این اختلال عبارت هست از حساسیت زیاد نسبت به اجرای قوانین و مقررات و همچنین حساسیت نسبت به طرد شدگی و احساس تحقیر و بالاخره محدودیت در برقراری رابطه اجتماعی. افراد مبتلا به این اختلال معمولا زمینه ابتلاء به اختلال شخصیتی اسکیزوئید را تا حدی دارند، اما برخلاف آنها مایل به برقراری رابطه اجتماعی هستند، لیکن در برقراری این رابطه ناتوانند. اسکیزوئیدش تمایل ندارن به برقراری رابطه اجتماعی، اینا دوست دارن ولی چون احساس حقارت، احساس ترس و دیگه احساس کمبود میکنن، میترسن، ناتوانن، به دلیل ناتوانیه، نه به دلیل تمایل، عدم تمایل. خب یه موردم چون تو کلاس خواستم میدم بگم، اختلال شخصیتی اجباری، اختلال شخصیتی اجباری که شبیه وسواسه، این افراد به طور کلی دارای روابط اجتماعی محدود بر قابلیت‌های هیجانی و ابراز رابطه محبت آمیز محدود هستند. معمولا و ابراز رابطه محبت آمیز محدود هستند، معمولا در تلاشند که مقررات و قوانین عیناً اجرا شود. نسبت به افراد بالادست، فوق‌العاده مطیع، فوق‌العاده مطیع هستند، در حالی که نسبت به افراد زیر دست فوق‌العاده مسلط. در فعالیت شغلی بیش از حد فعالند، آنچنان که این امر به قیمت عدم ارضاء لذایذ و ایجاد اختلال شدید در زندگی طبیعی آنها می شود. از نظر اقتصادی افرادی فوق‌العاده تنگ نظر و خسیسند. ظاهرا این اختلال در مردان بیشتر شایع است. بعد خب اینم از این. موارد دیگه هست مثل اختلال شخصیتی مرزی یا بوردرلاین، بعد عرض کنم که شکلهای دیگه مثل اختلال شخصیتی پسیو اگرسیو یا انفعالی، در واقع پرخاشگر انفعالی، که اونها دیگه قابل بحثه. من فقط تیتراش رو گفتم، خیلی مختصر گفتم. اینا هر کدوم یک زمینه علت شناسی داره، بعد یک زمینه در واقع علامتی داره که در رفتارها دقیقا به چه صورته، خیلی ریستر هست. و بعد از نظر طبقه بندی در پاسخ به همین سوال برادرمون اینجور نیستش که مثلا ممکنه ما خودمون هر کدام از اینا رو که بخونیم بگیم که بله مثل که ما خودمون هستیم، در حالی که نه، اینجوری نیست، به همین سادگی نیست. مثلا در مورد اختلال شخصیتی ضد اجتماع قطعا اون علائم و سوابق در سابقه هیچ کدام از ماها طبعا نیست، یا در مورد موارد دیگه این معیار داره. حداقل باید فرض کنید که مثلا 4 از 6 معیار گروه آ، 4 از معیار پس معیار گروه فرزند بی رو داشته باشه از نظر زمانی، حداقل یک چنین رفتاری که حداقل بیشتر از 6 ماه باید تکرار بشه در رفتار تا بشه مثلا گفتش این اختلال شخصیتی. اینجور نیستش که مثلا حالا با یه وقتی ممکنه الان ما پول جیبمون تمام شده باشه خود به خود، خب ما یه مقداری خلاصه فرض کنید که خودمون رو جمع جور بکنیم، حالا این نشانه این که آدم حالا خسیس و سفلان، باید بگیم که بله پس ما حالا احتمالا اختلال شخصیتی اجبار رو داریم، نه این نیست. یا مثلا ممکنه ما الان نتونیم قرضمون رو ادا بکنیم، نتوانستن در ادای این قرض به خاطر این نیستش که پس ما مثلا حالا آنتی سوشالیم، نه به خاطر این که نداریم. یه وقتی آدم قرض داره منتها جیب پول جیبش تمام شده نمیتونه ادا بکنه، یه وقتی طرف داره میتونه ادا بکنه نمیخواد، اون موقع اگر چنین باشه بعد اینی که معیار داره. حالا اگر شما یه وقت خواستید من حالا کتاب معرفی میکنم، شما از اونها میتونید استفاده بکنید. اگر این دوستان ما حاضر باشن که فکس کنن، من میتونم حداقل این بخشش رو خدمت شما بدم یه 40 صفحه از تکثیر بکنم. یه کتابی هست خلاصه روانپزشکی، خلاصه روانپزشکی فکر میکنم جلد 2 شالا اشتباه نکنم، بخش اختلالات شخصیت. بعد همین کتاب عرض کنم که نوروزها و اختلالات شخصیت، اینم باز یک کتاب دیگه است ترجمه آقای پورافکاری. خلاصه روانپزشکی اینم باز ترجمه آقای پورافکاریه. بعد عرض شد خدمت شما مباحث عمده در روانپزشکی هست، اینم باز ترجمه است، ترجمه وهابزاده. این خیلی از همه کاملتر همینه، 225 تومن هر کدام میشه. فعلا 3 جلدش در آمده، نزدیک 675 تومن میشه. جلد 4 هم داره، کل در واقع مسائل نوشته، یه فصل عمدهش که فکر کنم 40-50 صفحه است راجع به اختلالات شخصیت است. بعد کتاب های دیگه هم باز زیاد فصلش که شما میتونید بخونید مطالعه کنید، شخصیت های چندگانه که تألیف فرهاد فدایی هست. بعد عرض شود که کتاب های جدید دیگه همین هستن. بله خب، در مورد امتحان نیاز به ظرف دیگه و سلام.